أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بتوفیق الهی در این روزهای گرم محرم دهه اول مسجد مقدس حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا جمع کران، بحث احقاق حق امام، آشنایی با حقوق امام، احقاق و استیفای حق امام ائمه علیهم السلام، بالاخص وجود مقدس خود سید الشهدا علیه السلام رو داریم با هم دنبال میکنیم. دیروز از کلام خود سید الشهدا، خطبه قرای ایشون مقابل معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه ما بهرمند شدیم. اینی که خود امام در مقام دفاع از حق امام برمیان، چه در دوران امامت و ولایت خودشون، چه در دوران امامت و ولایت امام دیگر. مثلا در دوران امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، خطبه های محکم امام حسن مجتبی رو داریم در دفاع از حق، حق خود امام و حق امامت. در دوران امام حسن هم از امام حسین داریم، هم از خود امام حسن مجتبی علیه السلام. در مجموع این که دفاع از حق امام از خود خدای متعال گرفته تا انبیاء عظام تا ائمه معصومین علیهم السلام، یک روال جاری و یک تکلیف و یک وظیفه عمومیه. این باید ادامه پیدا بکنه. این در بدن جامعه اسلامی هم به عنوان یک رویه باید بهش توجه بشه، به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک وظیفه. زیارت جامعه کبیره، عموماً همه زیارات، خصوصاً زیارت جامعه کبیره، امام هادی علیه السلام میبینیم با اون شرایط خیلی خاصی که درش قرار داشتن و اون محدودیت‌های شدیدی که دستگاه حاکم عباسی بر حضرتشون روا داشتن، اما برای ما یک زیارت امیر المؤمنین روز قدیر به یادگار گذاشتن که عجیب فرازهاش، واقعا شگفت انگیزه، انصافا منحصر به فرد در روز عید قدیر که حرم امیر المؤمنین مشرف بودن حضرت امام هادی. خود زیارت جامعه کبیره هم همینطور. در همین زیارت عاشورا، زیارت اربعین حسینی، که خب این زیارات شریف معصوره هم هست، از امام باقر علیه السلام به ما رسیده. البته در نقلی هم فرمودن که زیارت عاشورا حدیث قدسیه. اجازه بدید یکی دو تا آیه رو من امروز از محضرتون تقدیم کنم، بعد به اون وعده‌ای که دیروز دادیم عمل بکنیم اگر به توفیق الهی رسیدیم. ما کان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما. دیگه از این روشنتر در دفاع از حق امام از ناحیه خود خدای متعال شما میتونید پیدا کنید که پیامبر اکرم، که شما میدونید ایشون هم نبی اعظم بودن و هم امام بودن. امام صادق علیه السلام فرمود ان رسول الله کان هو الامام. ما هم به این مقام امامت الان کار داریم. در جایگاه خودش مقام نبوت معظم و قابل بررسیه. حالا در این فصل شاید توفیق پیدا نکنیم، مثلا ایام 28 صفر، ایام شهادت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اون موقع بخوایم بپردازیم به آیات خاص این مورد رو. اما در مقام امامت میخوام عرض بکنم، دفاع از این جایگاه خدای متعال میفرماد یک حسی از کسان شما، ابا احد من رجالکم، کسی از شما پدر یکی از مردانی مثل مردان شما، اینجوری نگاه نکنید به رسول خدا، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. رسول الله بخشیش ناظر به همین مقام امامت، رسول خداست، امام و حجت حق رسول خدان، الذین یبلغون رسالات الله، مأموران، مأموریت هایی که خدای متعال میده اون مأموریت ها رو دنبال کنن، پیگیری کنن. امام وظیفش اینه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، برسه به دامنه امامت، اوحینا الیهم فعل الخیرات. چه از ناحیه وحی، یعنی نزول جبرئیل خدا بخواد هدایت کنه پیغمبرش رو، و چه امام، ائمه که هدایت میکنن به امر الهی مردم رو، به وسیله الهامات خدا به قلبشون اون چه که اراده کرده نازل کنه. فی الجمله این که همه رسول حقن، رسول الله، خاتم النبیین، یعنی هرچه انبیاء اعظام دارن در وجود حضرت نبی مکرم خاتم جمعه. دفاع خدا با اینکه مقام بالاتر از مقام نبی مکرم اسلامه، این حق رو باید بهش پرداخت. یا در جای دیگه فرمود انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما تو رو شاهد، مبشر و نذیر، گواه، بشارت دهنده، مژده دهنده و نذیر، انذار کننده، بیدار کننده، به خود آورنده قرار دادیم. خب تا اونجا که میفرمان لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا، خدای متعال بعد از ایمان به خودش و ایمان به رسول، دستور به تعظیم و تکریم رسول میده. باید این شأنیت رو پا پاس داشت، تعظیم کرد، تکریم کرد. شاید اینجا یه برداشت بشه بحث ادب. بله ادب اجمالا مستحسنه و خوبه و اصلا توی تربیت، نظام تربیتی دوره اول که دوران کودکیه همینه. پدر و مادر در 7 سال اول و در ادامه دنبالش، اما اساسش 7 سال اوله، باید فرزندشون رو ادب کنن، اونو مؤدب به آداب و تربیت اجمالی اخلاقی و معاشرت، و با پدر چگونه باید باشه، با مادر، با استاد، با برادر، با خواهر، با دیگران، با دوستان، با همسایگان، با مردم، مؤدب بودن به آداب. یه سری قواعد تو وز روح و تو وق روح رو از این ناحیه فقط نبینیم، اون که یه قاعده کلیه که آدم به بزرگتر خودش باید احترام بذاره. تو وق روح و تو وز روح بالاتر از این حرف هست، تعظیم و تکریم بواس به خاطر این جایگاهش مهمه، جایگاه مهمه. باید امام جامعه در دل جامعه حریم داشته باشه، باید حریم داشته باشه. اگر جان امام، حالا انشالله به حق حیات میرسیم اگر خدا توفیق بده، اگر جان امام انقدر ارزش داره که ما باید جانمون رو فدای او بکنیم، از جان خودمون ارزشمندتره، پس جایگاه این امام هم جایگاه برتریه. یه وقتی خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماد امرهم شورا بینهم، حالا در مورد اموری که به خود مردم برمیگرده یه مشورتی هم از مردم بگیریم. مشورت نه به این معنا که خود رو در اختیار اونها قرار بدی، هرچی اونها گفتن بپذیری، حتی اگر اجماع کردن. آیات متعددی از قرآن خدای متعال تصریح میکنه، اینایی که میان ازت میخوان که چنین کاری انجام بدی، نه، هوا و میل و هوس اینها رو تبعیت نکن، احواء اینها رو، خواهش های اینها رو گردن ننه. رسول الله، ما تو رو عالم به آنچه که باید بکنی و موفق و مؤید به آنچه که باید انجام بدی خواهیم کرد. چرا؟ یه جهتش هم همینه که امام خلیفت الله، معنایی نداره. اگر امام جانشین خدا در روی زمینه، پس باید از ناحیه خدای متعال مدیریت بشه مستقیم. برای مردم نسبت امام با مردم چیه؟ الالله تدعون علیه تدلون، دست مردم رو میگیره، الالله تدعون، دعوت میکنه به سمت خدا، علیه تدلون، راه رو برای رسیدن به خدا به مردم نشون میده. آقا هیچ کس ابا عبدالله با شما همراه نیست، شما از این مسیر صرف نظر کن، بنا نیست شما چیزی به امام حسین بگید. خیلی ها تو این راه اومدن به سید و شهدا گفتن ترک سفر کن، نرو، حتی دلسوزی هم میکردن، به خاطر جان خودت میگیم. عبدالله ابن عمر اومد توصیه کرد، آقا ناراحت شد، فهم من در قبال تو مگه خطایی انجام دادم که داری تو منو از این راه منصرف میکنی؟ گفت نه یا ابن رسول الله، من میخوام بالاخره تو جانت حفظ بشه. بعد امام حسین علیه السلام فرمود نگران این نباش، من اگر ترک این سفرم کنم اینا از جان من نمیگذرن، از جان من نمیگذرن، گفت در خانه خودت بمون، نه بیعت کن نه قیام کن، در خانه خودت بمون، در رو به رو خودت ببند که جانت حفظ بشه. امام حسین علیه السلام به عبدالله ابن عمر فرمود که اینا من تو خانه خودم هم بمونم دست از سر من بر نمی دارن. این چیزی که شما فکر میکنی کاملا خطاست، اشتباهه. حالا عوض این که عبدالله ابن عمر و نظیر اینها بیان کمک امام حسین، کار امام حسین راه بیفته، یعنی کار خدا راه بیفته، مانع هم میشن. از این عبدالله ابن عمرها همین الان هم هستن، تمام دورانهای حاکمیتی برای دولت‌های مختلف عده‌ای که صاحب منصبم بودن و هستن اصرار بر امام جامعه که آقا چه اصراری شما درگیر میکنید خودتون رو با این قدرت‌ها، زور ما نمیرسه، شما هم خودتون رو درگیر نکنید، کنار بیایم. گام اولش هم گفتگو و مذاکره است. حالا اون زمان به طور تخصصی موضوع مذاکره و گفتگو دنبال نمیشد، الان که دیگه به طور تخصصی داره دنبال میشه. اصلا یه مجموعه خاصه با یه ثروت بسیار نجومی، خانواده راکفلر، اصلا طراح و ایده پرداز و مجری جریان مذاکرات برای مغلوب کردن جبهه مقابل دولت حاکمه امریکا، نظام سلطه. این که دیگه شناسنامهش روه، که این که دیگه همه میشناسن خانواده راکفلر رو. با شوروی چه کار کردن، با بعضی کشورهای دیگه چه کار کردن، چجوری قدرت افسانه ای برخی از کشورها یا اتحادیه ها رو برداشتن، واقعا به حضیض رسوندن اون کشورها و قدرت ها رو، از بین بردن با مذاکره. خودشون هم صریح عنوان میکنن امروز تو دولت های قبل از ترامپ، اصلا وزرای خارجه امریکا تو دولت های پیشتر، چه کلینتون چه رایس چه دیگران، رسما گفتن. خیلی عجیبه به خدا، ما توی جهالت خیلی کوری قرار داریم. اوضاع بعضی از دوران جهالتشون از دوران صدر اسلام و جهالت صدر اسلام خیلی بدتره. بابا الان وضعیت معامله و مذاکره و صلح و مشارکت در قدرت و اینا که الان شده ادبیات بعضی از سیاسیون، یا بعضی از حتی تو بدنه نخبگان که حالا خودشون رو روشنفکر هم میدونن، یا احزاب و گروه هایی که به این مسئله دامن میزنن، بابا صدر اسلام اینجوری نبود، انقدر تخصصی گفتگو بابی برای معامله نبود. شاید توی بعضی از این برهه ها گفتگو فضایی برای برون رفت از نزاع و درگیری بود، اما الان این نیست. الان تعریف شده، 1400 سال ما اومدیم جلوتر، تعریف شده مذاکره یعنی چی، صلح تعریف شده. صلح امروز که دوستی نیست معناش. سازمان صلح بین الملل الان داره راجب صلح تو دنیا کار میکنه، اون چیزی که اینها پیگیر نیستن صلح یمن داره چی میگذره، چی کار کردن تا حالا. بعضی از کسانی که مدعی دینداری و اتفاقا تشیع هم هستن یا انقلابیگری هم هستن، نامه هایی که به این سازمان جهانی یا کنگره جهانی صلح می نویسن خیلی تعجب برانگیزه. الان اینا دنبال صلح هن واقعا؟ این همه جنگ رو تو جهان به ویژه خاورمیانه کی داره تحمیل میکنه، کی طراحی میکنه، این همه کشتار رو کی داره مدیریت میکنه؟ 1400 سال اومدیم جلوتر. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. قوت پیدا کردن اینا در کفرشون، در دناعتشون، در توحششون، در دشمنیشون با بشر، ابناء بشر. بالاسم والعدوان، ابی عبدالله فرمود اگر حاکمی، پیغمبر فرمود بر اساس اسم و عدوان، بر اساس معصیت و گناه و دشمنی و جنگ و خونریزی اومد جامعه ای رو اداره کنه، اگه کسی در جهت تغییر این حاکمیت اقدامی نکرد زبانن و عملن، کان حقا علالله ان یدخله و مدخله، خدا این ظالم جائر رو با کسی که اقدام نمی کنه برای براندازیش یه جا تو جهنم مخلط میکنه. خب الان خیلی از این مسائل حل شده است، کاملا معلوم خانواده راکفلر برای چی مذاکرات رو دنبال میکنه. عنوانم میکنن شما برای اینکه قدرت رو مثلا در خاورمیانه به دست بگیری باید اینجوری مذاکره کنی، تو ونزوئلا باید اینجوری مذاکره کنی، مثلا راحت میگن. راجب جمهوری اسلامی تو فضای مذاکرات هسته‌ای اصلا لازم نبود شما تحقیق خاصی بکنی، کنکاش ویژه‌ای بکنی. صریحاً مقامات امریکایی گفتن مذاکرات هسته‌ای، ما از اصرارمون برای مذاکرات هسته‌ای اینه که به مذاکره در مورد مسائل دیگه فیما بین ایران و امریکا برسیم تا به وسیله مذاکره و گفتگو شاخ ایران رو بشکنیم، ایران رو دیگه از نقطه قدرت بیاندازیم، هیچ که دیگه به ایران نگاه نکنه. خب این داره میگه. بعد از اون دوران 12 سال گذشت و قصه برجام و خسارتهای عجیب و غریب برجام، و باز الان یه عده‌ای راه افتادن به بهانه انتخابات که حالا اگر دموکرات ها رای بیارن به نفع ماست، اگر جمهوری خواهان نه. با چه ذوقی، با چه شوقی اینا در پی اینن که مذاکره بشه، و مذاکره میتونه مشکلات ما رو حل کنه. آدم تعجب میکنه، آخه نمیشه اینو گفت جهالت. یعنی دو تا چهار تاست، جهل دیگه نیست. یه زمانی مقام معظم رهبری 20 سال پیش حدوداً میفرمود کسی که دم از مذاکره با امریکا میگزنه یا نادانه، احمقه، یا خائنه. الان دیگه آدم هر چی فکر میکنه میبینه اصلا نمیشه آدم نادان باشه. چقدر این که دیگه الان مثل روز روشنه. به ابا عبدالله الحسین هم همین پیشنهادو میدادن. ببینید اینا نادیده گرفتن حق امام ها. دیروز راجع به حق هدایت با هم صحبت کردیم، کسی باید جامعه رو هدایت کنه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، اونی که به حق هدایت شده آیا محقتر نیست به این که ازش فرمان بری بشه؟ چرا شما دارید حق امام رو نادیده میگیرید؟ کدوم حق؟ حق هدایت به خاطر داشتن علم، که حالا آیاتش رو دیروز مرور کردیم برخیشو، داشتن علم آگاهی داره. ما میگیم توز روح و توق روح، فقط یعنی نه این که آقا جلو پای پیغمبر بلند شید، به پیغمبر اکرم بگید، به امام حسین بگید یا ابن رسول الله تو چقدر خوبی، تو چقدر فرزند پاک پیغمبری، تو معصومی، تو همه چی. بعد میگه حسین ابن علی، این حرکت منصرف شو. منصرف شو یعنی چی؟ اگر او عالمه، اگر معصومه، اگر حجت خداست، اگر امامه، حق اینه در توبز روح و توبق روح، یعنی جایگاهش شناختن، حق اینه که اطاعت کنی، خودتم بیای تو این مسیر، خودتم ملحق بشی. یا آیه دیگه قرآن، علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اونایی که فکر میکنن به تو ایمان دارن، فکر میکنن به تو ایمان دارن، یعنی آدمایی که تو بدنه جامعه مؤمنان قرار دارن. حالا دیگرانی که یا رسول الله تو رو قبول ندارن هیچی. و ما انزل من قبلک، فکر میکنن به آنچه که قبل از تو هم نازل شده ایمان دارن. یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، آخه این چه ایمان آوردنیه، هم تو رو قبول داره، هم میگه فصل الخطاب حرف بیرونی هاست، هرچی اونا بگن. یه حرف جدیدی بعد از این زلزله کرمانشاه اومد روی گیشه رسانه ها، آدم متعجب میمونه. الان یه کمی بیشتر بهش دامن زده شد. اون آقای مسئول توی اتاق بازرگانی حرفی رو زد، یعنی یه مطلبی نوشت و گذاشت، و خب یه مقام رسمیه، برمیگرده میگه آقا حاکمیت به تعاریف متعارفی که الان وجود داره، یا همین تعریف اسلام، قدرت متمرکز و اینها، دیگه اصلا امروزه دیگه این معنایی نداره. خب حضرت آقا چنی چی؟ میگه الان جامعه جهانی، حالا این یه حرف دروغه ها، اساسا یه حرف دروغه، منتها یه حرف دروغ رو انقدر شست رفته و از دهان یه مسئول بیرون میارن تا مردم یهفی میگن نکنه، شک میکنن نکنه راست میگه. میگه دنیای امروز مدیریتش بحث حق امام ها، رفقا نگید اینها حاشیه است، اینا مصادیقه. دنیای امروز داره به صورت شبکه ای اداره میشه، حاکمیت شبکه ای، فرمان روایی شبکه ای. میگی شبکه ای یعنی چی؟ میگه یعنی شبکه مجازی. یعنی چی؟ تا حالا میگفتید شبکه ای به معنای حزب و گروه هن، الان دیگه حزب و گروه هم نه، یعنی انسان‌های واقعی دیگه نه، برید سراغ این که انسان‌های پنهان شما رو مدیریت کنن. مگه ما از نعمت عقل محرومیم؟ یعنی چی؟ یزید ابن معاویه لعنت الله علیه حکومت کرد، امام حسین قد راست کرد مقابلش که این نباید حکومت کنه، تموم شد رفت. دعوام سر همین اتفاقا، کی باید حکومت کنه؟ من که به حقم، خدا قرار داده. الان انقدر ما حقیر شدیم، بشر انقدر ذلیل و حقیر شده، بهش میگن بیا برو تحت حاکمیت یک شبح قرار بگیر. شبح دیگه، فضای مجازی حقیقی که نیست، اسمش روشه دیگه، شبه. شخصیت‌هاش خیلی وقتا شخصیت‌های اصلا موهومن، اصلا وجود خارجی ندارن. از این بازی توییترها معلومه، از این اتفاقاتی که حالا خیلی جاهای دیگه میفته، حتی تو حوزه اقتصاد. شما بورس با وجود حالا بعضی از مسائل و فوائدی که داره، بخش عمدش 70% معامله در فضاست نه در میدان، 30% به تولید و به کار، 70% بازی معامله است. تو اقتصادمونم موهوم داریم درآمد کسب میکنیم، چه برسه به سیاست. الان میگن سیاست هم باید همین باشه. چرا خجالت میکشید؟ مستقیم بگید ما باید از شیطان تبعیت کنیم که نمیبینیمش. و همینو بگید دیگه، خان ما رو آماده کنن برای تبعیت از شیطان که یک شبهه جنسش. میگه آقاش حاکمیت حکمرانی شبکه‌ای، اصلا یا دنیا داره اینجوری اداره میکنه؟ کجا دنیا داره اینجوری اداره میشه؟ با این دعوای الان امریکا سر این بایدن و نمیدونم ترامپ و اون یکی سر ترامپ و اوباما و اون یکی بوش و پدر و پسر، اینا چیه بس؟ پس این شخصیت ها چی کارن؟ ماسون هایی که میشینن برای تمام سرنوشت بشریت تصمیم میگیرن، خانواده باید چه بشود؟ مثل خدا میشینه تصمیم میگیره. تو این بخش از کره زمین بنیاد خانواده باید از هم بپاشه. ای بابا شما کی هستید برای خانواده تصمیم میگیرید؟ حالا امروز یه وعده‌ای کردیم راجع به خانواده، بعضی از مطالب رو عرض بکنیم. خیلی عجیبه آدم اینقدر ضعیف باشه متأثر بشه از موج حمله‌ای که به خانواده داره میشه، اساس خانواده، نه فقط خانواده‌های مسلمان و شیعه. آقا شما باید یه کاری کنید مردم میلشون به زندگی، به تشکیل خانواده، به فرزندآوری کم بشه. کی بوده؟ سراح راه حل اصلی راهبردی کیسینجر وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی امریکا مال کیه؟ که شما به اسم تنظیم خانواده و رهایی از فقر یک کاری کنید بچه دار نشن ایرانی ها. 40 سال پیش میشینن این راهبرد رو علنی میکنن. تنظیم خان هنوز تو ادبیات بعضیا میگی چرا فرزنددار نمیشی؟ میگه که کو از کجا بیارم؟ اون خدایی که دستور میده به تشکیل خانواده، ما بنا فل اسلام احب الی الله تعالی من التزویج، اون اسلامی که میفرماد هیچ بنایی محبوب تر پیش خدا از ازدواج نیست، بعد میفرماد تناکهو تکاثرو، شما ازدواج کنید فرزنددار بشید، اباهی بکم الامم، ازدواج یکی از راه حل های اصلی تولید نسل تو امت اسلامیه، به تک تک شما من پیغمبر اون همه مباهات میکنم، روایات عجیب و غریب، جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا میفرماد من میام وارد میشم زندگی شما رو گره میزنم، پایدار میکنم بر اساس محبت و عشق و اطاعت، خدا میفرماد من میکنم این کارو، یغنه الله من فضله، من روزیتونو میدم، هم روزی مادیتونو میدم، هم عشقو بهتون میدم، هم پیوستگیو بهتون میدم. این همه تأکیدات. حالا میگه من بچه دار بشم که چی؟ یا ازدواج نمیکنه به خاطر همین حرفا؟ انقدر خودخواهه، انقدر مغروره، میگه من باید همه چی داشته باشم تا بعد ازدواج بکنم. خب چرا؟ چرا نباید تو هیچ مشکلی داشته باشی؟ دیگران همه باید مشکلات داشته باشن، تو هم یکی از دیگران. دنیا داره مهنه، داره ابتلاه، داره بلاه، تو هم هر جوری زندگی کنی مشکلات خواهی داشت. فهمی کنی تافته جدا بافته از مردمی، از پدر و مادر خودت هم عزیزتری. پدر مادر را بچه هامونو متکبر بار نیاریم، پس فردا رو دستمون میمونن به خاطر تکبرش. به خاطر چی به خدا اعتماد نمی کنه؟ چون بیشتر از همه به نفسش اعتماد داره. نفس یعنی هوای نفسش ها، نه اعتماد به نفس یعنی اعتماد به اون توانی که خدا بهش داده. خب چرا بچه رو متکبر بار آوردی که الان حاضر نیست تکلیفش رو انجام بده به عنوان تشکیل خانواده، که جبهه عظیمی الان توی این دور زمانی که درش قرار داریم. دشمن میخواد این کشور رو که حرف از خدا و حاکمیت خدا و قانون خدا میزنه زمینش بزنه. با چی زمین بزنه؟ قدرت موتور محرکه این کشور جوانه، جوان این کشور رو بگیره. دشمن درست فکر کرده. اسلام روز اول که پرچمش بلند شد با جوانان بلند شد دور پیغمبر، روز آخرم که بقیت الله ظهور میکنه باز دور حضرت رو جوانها میگیرن. بهترین راه اینه که این مملکت جوان کم داشته باشه. خب بفرمایید ببینم هر کسی چقدر سهیمه در کمک کردن به دشمن. بله کمک بکنه به دشمن، در این که ازدواج نکنه، دیر هنگام ازدواج بکنه. تو به چه اجازه ای دیر ازدواج میکنی؟ از جهت روحی، فکری و خیلی اتفاقات دیگه تضعیف میشی. پدر و مادرم اجازه نمیدن. پدر و مادر قیامت باید بایست جواب بده. پدر و مادر صاحب فرزند که نیست، امانت داره. چطور وقتی این جوونا برن شهید بشن امانتن این جوونا دست پدر و مادرها، اما وقتی منافع مادی پدر و مادر در بین باشه یا حیثیتی پدر و مادر در بین باشه دیگه امانت نیستن، ملکن. باید جواب خدا رو بدی. حق فرزند بر پدر و مادر اینه که خدا رو به او نشون بده، راه رسیدن به خدا رو بهش بیاموزه. این حقشه. پس فردا یقه من و پدر و مادر رو میگیره فرزند که تو خدا رو به من نشون دادی؟ خدایا این کارو نکرد. تو کمک کردی من به خدا برسم، دستورات خدا رو اطاعت کنم. خدایا این پدر مادر این کارو نکردی. وقت فکر نکنید تو قیامت پدر فرزندی به پدر و مادری رحم میکنه. یوم یفر المرء من اخی صاحبتهی بنی، همه فرار میکنن از هم دیگه. فکر میکنید قیامت مثل این دنیاست؟ فرزند و متکبر بار بیاری تو اولین مسائل زندگی خودش دچار مشکل خواهد شد. متکبر نباید بار بیاد. الهی فدای امام حسین بشم. این چه کار میکنه؟ چه کار میکنه تربیت حسینی و عاشورایی؟ اشتغال خارج از منزل برای زنان رو زیاد کنید. کسینجر دیگه طراحی میکنه. اشتغال خارج از منزل زیاد بشه، این اتفاق بیفته دیگه زن انقدر انرژیش بیرون مصرف میشه و دوچار چالش های مختلف میشه که نمیخوام بازش بکنم، دیگه حال و حوصله شوهرداری و فرزندداری و اینها نخواهد داشت. طراحی دشمنان رو ببین، افزایش سن ازدواج 18 سال به پایین حق نداره ازدواج بکنه. چه حساب؟ اگر یه دختر خانومی توان داشت چرا نباید زودتر ازدواج بکنه؟ یا آقازاده ای توان داشت، نه آقا 30 سال کمتر ازدواج نکنی یه وقت. و کجا این حرف اومده؟ اوج تعلقات قلبی و روحی مال سن 16-17 سالگی تا 23-24 سالگیه. تو این سن ازدواج نکرده باشی بعدن حتما دچار مشکلات خانوادگی میشی از جهت روحی، حتما دچار مشکلات میشی. دختر خانومه میگه این آقا منو تحویل نمیگیره، آقا هم میگه خب این خانومم اصلا هیچ حسی نداره. سنین بالا ازدواج کردن یه فاجعه است. بعد میایم میبینیم دستور دارن اینا این اتفاق بیفته. بی سی که مقام معظم رهبری جلوشو گرفت و اگر ایشون نگرفته بود یک نفر هم نبود در دستگاه ها جلوی این اجرایی و عملیاتی شدنش رو بگیره. حرفاش همینه. فقط آموزش جنسی نیست. با چه هدفی این کارها رو کردن، این طراحی ها رو کردن؟ گفتن باید کشورهای رقیب ما نیروی انسانی بالفعل قویی نداشته باشه. ببینید اصلا ما اون موقع که هنوز انقلابمون انقدر بالنده نشده بود و قدرت پیدا نکرده بود، منتها انقدر دقیق از روز اول برنامه ریزی کردن دیگه کم کم آوردن اینو از تو دل یونیسکو و یونیسف آوردن بیرون، کردن معاهده و امضای شما رو هم گرفتن. قبلا یه سیاست خصمانه‌ای بود که پشت پرده اعمال می شد، الان دیگه تبدیل به قانون هم شد. ما برید همین کنوانسیونی که دفاع از حقوق کودک، بپرسید از مسئولینی که رفتن امضا کردن. اصلا شما راجع به این پروتکل های کنوانسیون دفاع از حقوق کودک برنامه ای تو تلویزیون دیدید که مفادشو برای مردم بگذارن بگن مفادش اینه، ما به این قوانین امضا دادیم، تعهد دادیم؟ سند بی سی جنجالی شد، اما کنوانسیون حقوق کودک اصلا جنجال هم نشد. اجلاسیه منطقه‌ایش هم تو تهران برگزار شد، افتتاحیه‌اش هم فکر میکنم سال 97 بود اگر اشتباه نکنم، 97 یا 98 بود که توی باغ موزه دفاع مقدس تهران از کشورهای منطقه هم بلند شدن اومدن و اجلاسیه هم برگزار شد. و مسئول اجرای این کنوانسیون دفاع از حقوق کودک کیه؟ تو منطقه جمهوری اسلامی ماست. برید تو رو خدا بخونید جوونا، پدر مادرای جوون، شما فرق میکنید با پدر مادرای جوون قبل خود، پدر مادرای قبل خودتون. دشمنی که شما بر در مقابل کودکانتون به طور سیستماتیک تو جهان دارید، پدرهای شما، مادرهای شما، اجداد شما برای کودکانشون چنین دشمنی و خصومت سیستماتیک رو نداشتن. چطور تو الان میری واکسن میزنی بچه رو، نمیدونم کزاز نگیره چی نگیره؟ نظام تربیتی، نظام آموزشی کودک، سرنوشت کودک، ازدواج کودک، اینا قانون داره. کودک کی ازدواج بکنه، کی ازدواج نکنه. دورانی که ازدواج نکرد، من از ساحت مسجد مقدس جمکران خجالت میکشم حتی قوانین رو بگم، حتی بگم. دولت ها از یه طرف موظفن نذارن زیر 18 سال احدی ازدواج کنه، از یه طرف موظفن، متعهدن، از یه طرف حق ندارن نه دولت ها نه پدر و مادر و هیچ کس دیگه ای، اینا تو بنده های این پروتکل ها عزیزان، حق ندارند جلوگیری کنن از روابط جنسی کودک و باید همه جوره ابزار سقط جنین رو برای کودکان فراهم کنن. سربسته تر از این چجوری بگم؟ اینا چیزاییه که امضا شده، ما باید خبرشو که داشته باشیم. این که آقا میفرماد میدان جنگ مبارزه با سبک زندگی غربی یعنی این. اگر ازدواج حق نداره بکنه، پس رابطه جنسی هم حق نباید داشته باشه. اون میگه نه آقا، قانونه که باید آزاد باشه، هیچ کس هم جلوشو نگیره. میگی چرا؟ میگه حق مدیریت تن. عجب. میگه این یه حق، هر کسی تن خودشو مدیره. دیدی میری بهش میگی خانم چرا رو سری و برداشتی؟ آخه کشور اسلامیه، قانون کشور اسلامیه. میگه تو نگاه نکن. چرا میگه تو نگاه نکن؟ چون یه چیزی پیش زمینه داره. اینایی که تو دهان اینا میذارن که هر کی بهتون گفت مثلا رو سری تو سرت کن، نه رو سری تو درست کن، یا لباس بالاخره لباس بیرون بپوش. این لباسی که تو پوشیدی مال منزله. بعد میگرده میگه تو نگاه نکن. تو نگاه نکن یعنی چی؟ چون عقبه داره به اینها، به خیلی هاشون که سازمانی و سیستماتیک تو جامعه را افتادن برای فساد جامعه. به اینا گفتن فلان قانون بند چند اصل چند، حق حفظ تن، مدیریت بدن، هیچ کی حق نداره راجع به بدن تو به تو حرف بزنه. اینا رو باید خیلی دقت کرد. یزید امروز یزید دیروز نیست که احمق باشه هر رو عبر تشخیص نده. اگر یه کسی مثل ترامپ احمق تر از یزید دیروز هست، شبکه‌ای که ترامپ رو میذاره اون بالا احمق نیست. اونا به طور خیلی دقیق باید تشکیلات خیلی محکم و سازمان یافته دارن مدیریت میکنن دنیا رو. جرأت داری بهشون بگی نه؟ هنوزم اروپا هنوزم داره چپ میره راست میاد، هنوزم داره میگه که آقا باید برگردید سر میز مذاکره. اروپا، امریکا داره الان شاخوشون میکشه. همین فرمول ماشه رو که داره فریاد میزنه باید فعال بشه. آخه تو که رفتی از حنجب علاوه یک بیرون، تو اصلا چه کاره ای که داری راجبه برجام حرف میزنی؟ تحکم میکنن. از کجا انقدر جسورن؟ از اونجایی که ما ریشمون تو بعضی از تعهدات بین المللی گیره. مقام معظم رهبری فرمودن این پروتکل های بین المللی رو زیر بارش نرید، چون اونایی که پشت پرده اینها رو مینویسن هیچ مقصدی جز سیطره بر شما ندارن. از این به بعد آدم احساس میکنه یه سری بندای جدیدی باید توی این عقدنامه ها اضافه بشه، راجب تربیت فرزند، راجب آوردن فرزند، راجب شغل و کار و خیلی چیزای دیگه. بعضی از مقامات امریکایی، ببینید این حرف دقیقیه ها، سرسری نگیرید، میگه برای این که به دور از چشم سپاه پاسداران، دقت کنید، برای این که به دور از چشم سپاه پاسداران بتونیم بر اقتصاد ایران مسلط بشیم، باید یه تعامل ویژه‌ای با زنان ایران داشته باشیم. این حرف دقیقیه ها. زن محور خانواده است. یعنی برای سیطره اقتصادی رفتن سراغ خانواده. تو نقطه قدرت شما هم دست گذاشتن. حساسیت
اون منبع قدرت شما یه وقتی جرد نشه، سپاه دیگه تو پروژه های سنگین ملی سپاه میاد به داد میرسه دیگه، فقط موشکی و دفاعی نیست. اینا حرفای خیلی دقیق و مهمیه. میگه باید روی موضوع مجله وال استریت ژورنال، میگه باید روی موضوع زنان تمرکز کنید، زنان رو نسبت به اسلام و نسبت به نظام اسلامی ناراضی کنید. قبل از این که این کار رو هم بکنید، تلاش کنید که 30% از مناصب و پست‌ها در حاکمیت در اختیار زنان قرار بگیره. یعنی فکر پشتوانه مدیریتیش هم کردن. شما برید ببینید قرارداد توانمندسازی زنان ایرانی، ببینید با کدوم کشور بسته میشه. توانمند، من نمیتونم قواعد توانمندسازی رو بندهاشو براتون بگم، نه برای اینکه چیز مخفیه، اصلا نیست، خودتون برید الان مطالعه کنید، تو سایت ها هست. من به احترام مسجد صاحب الزمان نمیتونم بگم، یعنی عنوانش هم حد که حرمته. قرارداد توانمندسازی زنان ایرانی با کجا و کدوم کشور بسته میشه؟ با سوئیس، که بالای 50% بچه هاشون حرامزادن. بالای 50%، سوئیس خیلی کشور کثیفیه. انگلیسی ها سوئیس رو کثیف‌ترین کشور اروپا میدونن. از این موارد زیاده ها. اگر کسی بخواد حق امام رو تعظیم کنه، بشناسه، استیفا کنه، یه بخش ویژه حق امام حق هدایت، حق مدیریت. اگر هدایت و مدیریت امام عدل، امام حق نباشه، جامعه میفته دست اینا که الان دارن دنیا رو اداره میکنن. این حرف امام حسین بود. اگر کسی مثل یزید حاکم باشه، لزوماً اطاعت از شیطان رو در جامعه بشری به دنبال خواهد داشت. بفرمایید. شیطانه دیگه، این فکر فقط مال شیطانه، چون این جور قواعد جز به نابودی انسان، من اصلا نمیگم دین، دین نه، نابودی انسان ختم میشه. لا اله الا الله. رفتیم تو این دردها، نفهمیدیم وقت چگونه گذشت. عبدالله 11 سالشه، تو دامن امام حسین پرورش پیدا کرده، تکیگاهی مثل ابا عبدالله داره. از روز اول، از روز اول ابا عبدالله فرموده بود عبدالله شما نیا مدینه، شما نیا. در تاریخ نوشته یه جوری یه کسی یه رفیق راهی پیدا کرد و پاشد راه افتاد. این بچه 11 ساله با یه رفیق راه نوجوان دیگه خودش رسوند به امام حسین. الله اکبر. خب دیگه حسین جان تربیت میکنی اینجوری، او وقت میخوای بنشینه امامش تنها باشه؟ بچه های ما حق شناس امام باید بار بیان. تو رو خدا زمینش رو بسازید. اومد شب عاشورا ابا عبدالله در خیمه ها رو زد، فرمود بیایید، بیایید کمکم اینجا، بیایید یه جلسه بشینیم با هم صحبت کنیم، با هاتون کار دارم. حتی حضرت قاسم هم صدا کرد. عبدالله تا اومد بیاد، جزو اون داستان شب عاشورایی ها که با یارانش امام حسین، آقا فرمود شما تو خیمه بشین، شما نیو. چرا؟ کودک نه به خدا این قصه نیست، کودکتر از علی اصغرم مگه بود؟ ابی عبدالله برد کف میدان. خب چرا؟ فرمود میخوام از نسل داداشم بمونن امام حسن مجتبی، تو حداقل جانت حفظ بشه. بذارید یه تعبیری نارسا من عرض بکنم، جلوی قاسمو که نمیتونم بگیرم، لااقل عبدالله تو بمون، تو حرف عمو رو بیشتر گوش میکنی. از صبح عاشورا هی مواظبت میکرد، چند بار راجب عبدالله سفارش کرد. عبدالله عصای دست عمش بود تو خیمه ها. یه خانوم اگه قرار باشه کاروان رو اداره کنه و اهل بیت و مجروحین و جانبازان و شهدا رو، کمک میخواد، عصای دست میخواد، محرم میخواد، یه مرد میخواد. مردها دونه دونه رفتن شهید شدن. عبدالله بازوی زینب کبراست تو خیلی از مأموریت ها، برای اداره اهل خیام و تیمار جانبازان و مجروحین و بعد پیکر شهدا و خیلی کارهای دیگه ای که زینب کبرا داره. هی رفت آمد، هی بیتاب به میدان نگاه میکرد، دونه دونه اینها شهید میشدن. علی اکبر، قاسم برادرش، اون محمد، یکی یک همه به شهادت رسیدن. عبدالله اصلا نمیتونه طاقت بیاره، ولی باز چون امام فرموده تو خیمه ها بمون میمونه. یه جایی دیگه دید نمیشه بمونه. وقتی یه کسی وجودش بسته به وجود امامه، اینو درک کرده به تمام وجود، وجودش بسته به وجود امامه. یعنی همون حرفی که دیشب شب عاشورا ابوالفضل زد، خدا روزی رو نیاره مولای من که شما نباشی و ما با باشیم. این حقیقت ولایت تو وجود عبدالله تحقق پیدا کرده. فقط علقه برادرزادگی عمویی نیست دا، اونجا بچه های دیگه هم بودن که با حسین ابن علی نسبت داشته باشن. تربیت عبدالله رو ببین، دستت درد نکنه. امام حسن انقدر تشکر میکنه از داداشش بابت این تربیت. تو 11 سالگی چی درست کردی برام حسین؟ آقا تا امون رو زمین افتاد تقلا، حتی ابا عبدالله سفارش کرد، چند بار زینب کبرا او رو گرفت، اما یه جایی دید نه دیگه دارن عمو رو به شهادت میرسونن، دستشو از دست عمه کشید و لا لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم، به خدا جدا نمیشم، والله. میدونی یه کسی که عالی ترین، به به چه شهادتی، عالی ترین نوع شهادت رو الان میخواد تو کربلا به نمایش بگذاره، داره میگه والله جدا نمیشم. زینبم دید دیگه حریف عبدالله نمیشه، دستشو رها کرد دوید. حالا باز قاسمش که میرفت، درسته زره به تنش نبود چون زره بزرگ بود بدنش، ولی شمشیر که داشت، سپر که داشت، خود به سر که داشت. عبدالله نه زره داشت، نه شمشیر داشت، نه سپر، نه کلاه، خود به سر. کجا داری میری مقابل این همه نیزه و تیر و خنجر عبدالله؟